به ساعت 16 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه پرده عشاق.
پرده در پرده، نقشه عشق است بر تارک این ایوان. هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خدا، قصه مردان مرد سر جدا. آقایون سلام علیکم سرجم.
به به، سلام علیکم آقا مرشد.
سلام مرشد، خوش اومدید.
ممنونم، خوش باشید. خدا رو صد هزار مرتبه بچه.
بله استاد،
یه چایی بیار بده مرشد عزیزمون، گلو رو تازه کنه. نقل اون هفته هم نیمه کاره موندا.
دو چشم استاد،
ای زنده باشید. چشم، نقل اون هفترم ادامه میده.
تازه دم برداری بیار بچه.
بله استا، سب کنی من بیام نقل رو بشنوم استا.
شما چایی رو برسون، از همون جا هم میشنوی. به نام جهاندار جهان آفرین. عزیزان، اول که صفای قدم همتون، دویوم این که داستان ما در دفعه قبل به اونجا رسید که فتاح امیر دلاور لشکر حبشه به پاس دلاوری ها و پیروزی ها از عموی خودش که پادشاه حبشه هست دختر رو خواستگاری کرد. عمو از ترس این که مبادا فتاح تاج و تخت رو صاحب بشه، به کمک دیپا وزیر سیاستمدار خودش طرح و برنامه ریخت که او رو بفرسته به یک نبرد دیگه، نبرد با کسی که دنیا توان ایستادن در مقابل او را نداره. اما عزیزان، داستان به اونجا رسید که دیپا به فتاح و پادشاه گفت اجازه بدید داستانی از داستانهای کهن ایران زمین رو برای شما تعریف کنم. داستان چی بود؟ داستان اسفندیار. عرض کنیم اسفندیار رسید داخل قصر، هفت مرتبه زمین ادب را بوسید خدمت پدر تاجدار. گفت پدر جان، هر جنگی که گفتی انجام دادم، هر مأموریتی که گفتی به نیکی به سرانجام رسوندم، خواهرانم را آزاد کردم، دلاوری ها کردم به این امید که تو به من تاج و تخت بدی. پدر، آیا وقتش نشده تاج و تخت را به من که جوانترم بسپاری؟ پدر دستی بر ریش ها کشید و گفت اسفندیار، از تو لایقتر کسی برای تخت پادشاهی نمی بینم، اما پسرم یه شرط داره. دوباره شرط پدر؟ همین که هست، آخرین شرط منو به جا بیار، تاج و تخت ایران رو به تو میدم. پدر بفرمایید ببینم آخرین شرط چیه. گفت لشکر رو بر میداری، از اینجا میری سیستان، کتف و کوپال جهان پهلوان رستم رو میبندی، رستم پهلوان نامدار ایران زمین، میارید اینجا تو کاخ، یه بار دیگه با من تجدید عهد و پیمان بکنه، من تاج و تخت رو به تو بدم. اسفندیار قد و قامت مردانه رو بلند کرد، دم به دم شیپور و کرنا و کجک ها نشست، به شکم طبل ها و لشکر ایران به بالا بلند و به بازو قوی، سر و یال و سینه همه پهلوی آماده. رسیدن اول شهر، میخواد این کاروان جنگی از شهر بره بیرون. عزیزان من، شطور آن که بود پیش رو سخت خفت، تو گفتی که با خاک گردید جفت. اسفندیار صدا زد کاروان چرا حرکت نمیکنه؟ اومدن گفتن اون شطوری که از همه جلوتر میرفت خابیده رو زمین بلند نمیشه. جهانجوی را اون بد آمد به فال، گفت برید سر شطور رو بردارید. وقتی کسی میخواد بره سفر پشت سرش قربونی نمیکنن، وقتی برمیگرده قربونی میکنن. لشکر آمد رسید به کنار رود هیرمند در سیستان، بند چادر به بند چادر فرو شد به ماهی برآمد به ماه. اسفندیار لشکر ایران رو اتراق داده، گفت برم یه چرخی بزنم ببینم این دیار و این شهر و این مملکت چه شکلیه. از اون طرف بهمن پسرش اومد گفت پدر بزرگوار، پدر عالی مقام، اجازه بده من به جای شما برم، شما پادشاهی، پادشاه آینده ایرانی. بهمن نشست به خانه زین، تنگ و زبرتنگ مرکب رو کشید، حرکت کرد تو دل دشت. از یک کشاورزی پرسید جان پهلوان رستم کجاست؟ گفتن رستم تو چمن خانبالوق. به به چاییت هم که رسید، دست درد نکنه
نوشه جونه،
زنده باشی،
دست درد نکنه بابا.
گفت رستم تو چمن خانبالوقه. بهمن چرخید سمت چمن خانبالوق، از اون بالا نگاه کرد، گفت خدای من این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. دید رستم یله داده، یک گور رو زده به سیخ، داره کباب میخوره. گفت به 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 به، به یک سنگ او را بی جان کنم، دل زال و رودابه پیچان کنم، الان از بالای بلندی سنگ و میغلتونم، بیفته رستم، رستم بمیره. نیزه رو انداخت به زیر این سنگ، یک قوت گرفت این سنگ رو ول کرد تو سرازیری. زواره برادر رستمه، زواره خروشیدن سنگ دید، صدا زد جهان پهلوان سنگ آید هم از کوهسار. ببین فردوسی چی میگه، رستم نه جنبید از جای، نه بنهاد گور، نه اون سیخی کبابشو گذاشت زمین، نه جا بلند شد، یکی پاشنه زد سنگ انداخت دور، سنگ رو انداخت اونور. بهمن گفت وای 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 وای، بابای من میخواد دست اینو ببنده ببره پای تخت. از اونور انداخت اومد تو چمن خانبالوق، نگهبانا ایست، کی هستی؟ گفت من بهمن پسر اسفندیار، اسفندیار پدر پادشاه ایران زمین. گفت بفرما. رسید پیش رستم، گفت بیا با ما غذا بخور. گفت من نمیخورم. گفت من یه گورخر خوردم، اینم دومیشه دارم میخورم. کباب کرده بود داشت میخورد. گفت رستم بلند شو بریم بابام، دستاتو ببنده. این حرف به جان پهلوان ایران سخت و سنگین آمد، گفت بچه تا سرتو از بدن جدا نکردم بلند شو برو. بهمن راهو گم کرد، از این ور رستم لباس مبدل پوشید، سوار شد بر رخش، بشنو از رخش، یکی مرکب سرسرتک فولادرگ خوشروش و دلکش و تازیبر و کوچکسر و قوم قدم و پهنسرین و نمکین چشم و افشاندم و قوراسم و سیاره و محجبه و نیکوخت و خالی و مشعشدم و یاری. به به چه اسب سر حالی، بکشیدش ببر و دست کشیدش به سر و دم و تمام یل و یالش، و چنان شیر گرسنه بنشستی ببر مرکب رهوار. نشست به خانه زین، انداخت تنگرا، اومد رسید به رود، یکی نعرهی کرد زین سوی رخش، از آن سوی اسب یل تاج بخش. اسفندیار دید یک مردی اون بر ایستاده، گفت مرد سیستانی بیا این بر. رفت عقب، یک مهمی زیرش به کب رخش، از رودخونه جهید به این ور. حرفهای اولیه رو زدن، نمیدونه این رستمه، اما رستم میدونه این اسفندیاره. اسفندیار گفت بیا دستتو بیار جلو ببینم از زور و مردانگی چه داری. این انگشتا رو انداختن تو هم مثل دو گیگه آهن. اولین قوت رو اسفندیار زد، دومی رو زد، سومی اثر نکرد. رستم گفت حالا نوبت منه، شاهزاده ببخشید زور ما زور ساربونیه. یک قوت به انگشتای اسفندیار زد، خون از سر انگشتا زد بیرون، دستشو کشید بیرون. رستم گفت خب شاهزاده برای چی اومدی سیستان؟ گفت اومدم رستم نامی رو کتف و کوپال ببندم و برش دارم ببرم ایران، پای تخت در شهر ایران زمین، به پدرم سجده کنه، نماز ببره، تجدید عهد کنه. رستم گفت از این نظر برگرد اسفندیار، جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اما عزیزان من، برسیم به نقل و داستان خودمون. وقتی دیپا این قصه رو برای پادشاه و فتاح تعریف کرد، پادشاه دمق شد، صدا زد دیپا الان وقت گفتن قصه نیست.
فتاح، میدانم که از تو لایق‌تر کسی برای همسری او پیدا نمی شود، اما
چه عمو جان؟ اگر مشکلی در سر راه است بفرمایید، هر چه باشد از سر راه بر می دارم.
مشکل فتاح جان، برپا کردن جشن فکری راحت و آرام می خواهد که افسوس و صد افسوس، نه من فکری راحت دارم نه خیالی آسوده.
چیزی شده که من از آن بیخبرم؟
دیپا تو بگو، به فتاح بگو آنچه را که شنیده ای.
جناب فتاح، بدون هیچ مقدمه ای می روم سر اصل مطلب. با اینکه همه می دانیم که شما تازه از میدان جنگ بازگشته ای، مجبوریم که خبری را که جاسوسان برای ما آوردن را برایت بازگو کنیم.
آری خبری که فکر آسوده و خیال راحت را از ما رو بوده است.
آن خبر چیست؟
خبر رسیده که علی ابن ابی طالب که خود پهلوانیست بی نظیر و بی همتا، می خواهد با لشکری بسیار قدرتمند به ما حمله کند.
آره چنین است.
این علی ابن ابی طالب که گفتید دیگر کیست؟ پادشاه است؟ پادشاه کدام کشور است؟
پادشاه کدام است؟ او خود را خلیفه مسلمانان و جانشین پیامبرشان می داند. شنیدم اگر دست به شمشیر ببرد هیچ دلاوری در مقابلش تاب و توان ایستادن ندارد. البته تو خودت پهلوان بی نظیری هستی، هیچ کس در قدرت و شجاعت تو تردیدی ندارد.
داری میگویم فتاح جان، فرزندم، بیا و برای یک بار و آخرین بار خیال عمویت را آسوده کن. فتاح جان، نگذار عروسی تبدیل به عزا شود.
من باید چه کنم عمو جان؟
این همون مانعیست چه گفتی ارچه باشد از سر راه بر می دارن.
آری
با خود گمان می کردم باید در پی مقدمات عروسی باشم. من در فکر تهیه جایزه و ملزومات جشن بودم.
فتاح جان، برادر زاده نازنینم، این خار در گلو را از میان بردار. اصلا چطور است که مهریه عروسی تو سر همین مرد عرب باشد؟
این چگونه جشنیست که با بریده شدن سر یک مرد که هرگز او را ندیدم آغاز می شود؟ حال می فرمایید که چه کنم؟
لشکری بردار، به سراغش برو قبل از آن که او به سراغ ما بیاید.
پادشاه به سلامت باد. برای از سر راه برداشتن یک مرد عرب که تمام سربازانش بر روی هم به 2000 نفر هم نمی رسد، به لشکر چه حاجت است؟
دیپا، یعنی میگویی که فتاح لشکر به همراه نبرد؟
پادشاه، هم مخارج لشکر زیاد است، هم حریف خیلی کاری نیست. از من بپرسید میگویم فتاح به همراه تعدادی از دلاورترین سربازان 100 نفر 200 نفر برود کار را تمام کند و برگردد.
آره، فتاح ما دلاور است، جنگاور است. تا او برگردد ما هم مقدمات جنگ را فراهم کرده ایم. چه میگوی فتاح؟
این پیرمرد به همراه این وزیر دیوسیرتش چه خوابی برای من دیدند؟ این دیگر چگونه جنگیست که نباید لشکر به همراه ببرم؟ اینها میخواهند از بابت من خیالشان آسوده گردد، یا میخواهند مرا به کام مرگ بفرستند. زهی خیال باطل عمو جان.
فتاح عمو جان، آیا شنیدی آنچه به تو گفته شد یا نه؟
باکی نیست عمو جان، قبول میکنم. سر آن مرد را خواهم آورد.
میدانستم که در شجاعت نظیر نداری. برو فتاح جان، برو و آماده رفتن باش. برو عزیز دل عمو، برو.
با اجازه عمو جان.
خیر پیش عمو جان.
به سلامت فتا.
در انتظار بازگشتت میمانم. میمانم.
پادشاه سرتان سلامت. شما از این لحظه فتا را دیگر مورد حساب کن.
حساب کرده ایم.
عزیزان من، قد و قامت فتاح، لشکر کوچک به قوه 200 مرد جنگی حرکت کرد، آمدن پشت شهر نزدیک تپه ها و برجستگی های زمین، نخله ها، بوتزار ها، تپه ماهور ها، یه خیمه و خرگاه کوچولویی برپا کرد. فتاح لباس مبدل پوشید، به لشکریانش گفت بدون سر و صدا کسی از وجود ما خبردار نشه، من تو شهر یه چرخی بزنم کم و کیف شهر رو به دست بیارم، برگردم بیا. قدم زنان وارد شهر شد، از کوچه باغ‌ها گذشت، رسید به یک نخلستان. درختان خرمای پربار، لب جوی آب، آب روان، آب خنک سر و صورتش رو شست، خستگی در آورد، یه وقت سرش رو آورد بالا، دید قد و قامت یک مرد عرب، میان قامت، چشمان درشت، بدنی فربه قوی مقابلش ایستاده. مرد عرب یک سبد که با برگ و لیف خرما درست کرده رو به سمت فتاح دراز کرد. بفرما، معلومه که خسته ای، از این خرما بخور که به جز این چیزی برای پذیرایی ندارم. فتاح یه نگاه به قد و قامت این مرد کرد، دستش رفت داخل سبد، خرمای اول، خرمای دوم. مرد عرب، حالا که من مهمان تو هم، در کنار من بنشین. زانو به زانوی هم نشستن. فتاح گفت عجب موقعیتی شد، من از این بپرسم این علی که میگن کیه، چی کاره است، قدش، هیکلش، زورش. نشستن این دو مرد زانو به زانوی هم. فتاح گفت مرد عرب، من برای کار مهمی به شهر تو آمدم، به دنبال یک نفر میگردم. علی ابن ابی طالب گفت در این شهر که هر کس زندگی میکنه من میشناسمش، اسمش چیه؟ فتاح گفت به این مرد میگن علی ابن ابی طالب اسدالله غالب، باب شبیر و شبر، عشق زهرای اطهر، برادر و داماد پیغمبر مسلمونا. به گفتن اسم علی ابن ابی طالب یه لبخند رو لبهای مبارک مولا نشست. گفت فتاح با علی چه کار داری؟ گفت ای مرد عرب، اگر قول بدی به رسم مردان امانتدار حرف من باشی و کمک کنی که من به مقصودم برسم، هم از مال دنیا بی نیازت میکنم، اگرم خواستی تو رو با خودم ور میدارم میبرم حبشه. آقا فرمود بگو چی میخوای. فتاح ماجرای دلدادگی و عشقش به دختر عمو رو تعریف کرد و گفت عموی من منو فرستاده که سر علی ابن ابی طالب رو برای مهریه ببرم. قد و قامت علی ابن ابی طالب از جا بلند شد، صدا زد فتاح، زور من و زور علی هر دو یکیست، رنگ من و قد من و چهره من مثل قد و چهره و رنگ علی منو دیدی، انگار علی ابن ابی طالب رو دیدی. فتاح گفت خب مقصود؟ گفت ببین، قبل از این که بری به این علی برسی، بیا من و تو یه دست و پنجه با هم نرم کنیم. اگر تو منو زدی پس علی رو هم میزنی، اگر از من نتونستی بگذری باید فکر دیگری بکنی. فتاح خندید گفت مرد عرب، 200 مرد جنگی پشت دروازه های این شهر، پشت تپه ماهور اتراق کردن که اگر دست به قبضه شمشیر ببرن یک عرب رو زنده نمیگذارن. اما حالا که من مهمان تو هم، تو هم میزبان منی و از من درخواست کردی، بلند شو. دو مرد در روبروی همدیگه ایستادن. عزیزان، به کشتی گرفتن نهادند و سر گرفتن هر دو دوال کمر، علی ابن ابی طالب یه دایره روی زمین کشید، گفت فتا اگر منو از این دایره بیرون کردی پس مطمئن باش بر علی پیروز میشی، سر علی رو هم میبری، به مقصودت میرسی. میخوایی یه کاری کنی، یه چند تا قدرت تو بگیرو، یه چند تا حرکت تو بکن، یه چند تا قدرت من میگیرم، چند تا حرکتم من میکنم. فتا گفت باشه. فتا 7 زنجیر طلا به کمر پیچیده، تمام انگشتا و مچ و ساعد و بازو از طلا پوشیده، یه بت کوچیکی به گردنش آویزون کرده، یه نگاه به قد و قامت علی بن ابی طالب کرد، گفت الان این مرد عرب رو بلند میکنم، از بالای سر چنان زمین میزنم که دیگه منو با علی مقایسه نکنه. عزیزان من، رفت عقب، ای پنجه های ببراسا رو انداخت به این لیف خرما که به کمر علی ابن ابی طالبه، قوت اول رو زد، چشما رو بس، آمد علی ابن ابی طالب رو از زمین بلند کنه، لیف خرما پاره شد. قوت دوم، قوت سوم. یه وقت فتا گفت ای مرد، تو از میخ فولاد محکم تری، تو از کوه البار سنگین تری، گمانم تو خود حیدر صفدری، نکنه علی ابن ابی طالب خودتی؟ آقا علی ابن ابی طالب گفت طول سخن باعث ملال، بیا تو دایره وایسته تا بهت بگم. ایستادن فتا توی دایره. یه وقت علی ابن ابی طالب گفت فتا زور اول را ببخشم بر خدا، زور دوم را ببخشم بر رسولش مصطفی، قوت سوم گرفتم آمدم هوشیار باش، گر به خواب غفلتی بیدار باش. دستش رفت به این 7 زنجیر طلا، خدای محمد. فتاح رو سر چنگش علم کرد، زد زمین، کنده زانو بر روی سینه فتاح، گفت فتاح میخواستی سر علی رو ببری، حالا سرت در اختیار علیه. فتا یه نگاه به صورت علی ابن ابی طالب کرد، شروع کرد به گریه کردن. آقا فرمود فتا خون نقش و نگار جامعه مردان است، میترسی؟ تو که آمدی سر ببری از سر دادن میترسی؟ گفت نمیترسم، من در جنگ ها دلاوری کردم علی ابن ابی طالب، اما از این ناراحتم که پدر رو از دست دادم، حکومت آینده حبشه رو از دست دادم، به نیرنگ عمو و وزیرش به دست تو کشته خواهم شد. آقا علی ابن ابی طالب گفت حالا بلند شو از جا، این لیف خرما رو بگیر، دستهای منو محکم از پشت ببند. برای چی؟ گفت ببند تا بهت بگم. عزیزان، جوان مردی رو باید از مولای متقیان علی علیه السلام یاد گرفت. فتا دستها رو پشتش بست، گفت حالا برای چی گفتی دستو ببندم؟ گفت حالا این سر من بر میداری میبری حبشه، احتیاجی هم نیست سربازاتو بیاری تو شهر مردم رو بکشن، سر من رو میدی، دختر عمو رو میگیری. به گفتن این جمله تمام بدن فتا شروع کرد به لرزیدن. گفت آی علی ابن ابی طالب، تو زن و بچه هم داری؟ گفت دارم. تو جانشین پیغمبر خودتونی؟ هستم. تو خلیفه و امیر این مردمی، این عربایی؟ گفت آره هستم. گفت علی، اگر تو خلیفه و جانشین پیغمبری، چرا تو این نخلستون داری کار میکنی؟ چرا ارس مال دنیا رو میزنی؟ گفت فتا من عادت ندارم شکم بارگی کنم، دنیا زده نیستم، از دسترنج خودم میخورم، این نخلستون رو که میبینی آبادش میکنم، در راه رضای خدا میبخشم. گفتگوی این دوتا در گرفت، یه ساعتی گفتگو کردن، دستهای علی ابن ابی طالب از پشت بسته، شیطان داره فتا رو وسوسه میکنه، فتا سر رو بردار و برو دختر عمو رو بگیر، اما از یک طرف شرف و وجدان و غیرتش اجازه نمیده. یه وقت خنجر رو برداشت بالا دست، اومد سمت علی ابن ابی طالب، گفت علی ابن ابی طالب حرفات تموم شد، آماده ای؟ گفت آمادم. بیامد به نزدیک، زانو بزد، اومد کنارش زانو زد، لیف خرما رو پاره کرد، گفت علی ابن ابی طالب از دنیا گذشتم، از تاج و تخت حبشه گذشتم، از دختر عمو گذشتم، اما دست مردونت رو بذار تو دست من، منو ناامید از اینجا رد نکن. گفت من که بهت گفتم سر و برد و ببر. گفت نه، میخوام از امروز در کنار تو باشم. رفت لشکر رو برگردون به سمت حبشه، تا آخر عمرش در کنار علی ابن ابی طالب زندگی کرد. آقا اسم فتاح رو عوض کرد، گفت فتاح من دلم میخواد از این به بعد اسم تو قنبر باشه. قنبر شد یار و شاگرد و ملازم و پیشکار علی ابن ابی طالب تا آخر عمر. عزیزان، وفا و غیرت و مردانگی رو از قنبرها باید یاد گرفت. در مکتب علی ابن ابی طالب مرد میپرورند و نامرد پیدا نمی شود. عمریش که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم.
یا علی،
یک عمر علی گفتم انشاءالله، تا آخر عمر هم علی میگویم.
یا علی،
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. بابا جون این چاییت که سرد شد.
قربون نفست باشه.
ناز نفست الان براتون چای تازه دارم.
زنده باشی.
این پس داستان این جناب قنبر یار غار و همراه مولا علی این بود.
عزیز من، فتاح دلاوری بود، برای خودش صاحب منصبی بود، اما در مکتب علی ابن ابی طالب خاک شد که به افلاک برسه.
چی بود چی شد؟
بله بله،
یکی آهن زنگ زده بود شد طلای ناب.
انشاءالله که مولا علی به همه ما عزت و سربلندی دنیا و آخر.
الهی آمین.
الهی آمین.
یا علی،
اوستا برای شما چه بیارم؟
بیار یه دنه یه چسبه بیار، دست درد نکنه.
یزدان پا دویز خدای ابراهیم، سبب ساز کل سبب، چاره بیچارگان از الله، پنشتر آل عبا نگه دارد، ششتاق عرش مجید، هفتم موسی الکاظم دخیل، قریب عرض طوس به طلب، نه طوفان کرب و بلا، دهنده و بیمنت است الله، علی و یازده نسلش همه بر حق، جمال حجت خدا را صلوات.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری بنیاد بین المللی قدیر برگزار می نماید. جشنواره فرهنگی هنری علوی با هدف آشنایی با سیره امام علی علیه السلام و شناخت دریای بیکران معارف والای قدیر. ویژه فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان سراسر کشور. رشته های جشنواره: نامه ای به پدرم، کتابخوانی، کتابسازی، خوشنویسی، نقاشی، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، شعر، مقاله، خط تحریری، نقاشی خط و پوستر. مهلت ارسال آثار 18 مرداد ماه تا 12 آبان ماه 1399. نشانی دبیرخانه اصفهان، بلوار 8 بهشت، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پرورشی و فرهنگی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی کانال جشنواره فرهنگی هنری علوی در شبکه شاد مراجعه نمایید. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستی در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. راه‌های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و ما نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه.